قائلید که نسخه ونیز قابل پیاده سازی برای فجر هم هست؟
به نظر من هست و فکر میکنم بعد از ونیز، حالا جشنواره تورنتو هم که همین قاعده رو به شکل محدود میخواد رعایت بکنه، جشنواره برلین یه مقدار تعیین کننده است که توی بهمن ما برگزار میشه. من فکر میکنم که اگر، چون واقعیت اینه که ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم، اگر وضعیت کرونا به همون شکلی که الان یه ضرب آهنگ خاص خودش رو پیدا کرده بخواد پیش بره، جشنواره فجر هم، جشنواره جهانی فجر هم میتونه تو خرداد ماه برگزار بشه به شکل حالا یه خود محدودتر. البته با یه تفاوتی البته با جشنواره‌های دیگه داریم، ما مخاطبین داخلیمون بیش از مخاطبین خارجیمون هستن، به همین دلیل شاید از یک جهت راحت‌تر باشه برگزاری جشنواره فجر در کشور خودمون که با در واقع میهمانان گسترده‌ای به اون مفهومی که مثلا جشنواره برلین و کن مواجه هم، ما مواجه نیستیم. به همین دلیل فکر کنم تا یه حدی بشه. ضمن اینکه ما پلتفرمایی که تا یه حدی طراحی کرده بودیم برای برگزاری در ایام خود جشنواره که برگزار نشد، اون پلتفرما تا یه حدی به کارمون میاد برای برگزاری بخشی از جشنواره به شکل مجازی. اما در مورد جشنواره ملی من خب خبر زیادی ندارم، ولی احتمال برگزار شدن جشنواره در بهمن ما از نظر من به عنوان یک مخاطب، نه به عنوان یکی از دستندرکاران، فکر میکنم که یه خورده بعید به نظر بیاد، به خاطر اینکه حجم تولیداتمون هم فکر میکنم اونقدر نیستش که یک جشنواره پر رونق رو مثلا ما شاهد باشیم.
یعنی احتمال داره مثل جشنواره جهانی فجر هم یک دوره برگزار نشه و کلا به سال آینده موکول بشه.
به هر حال نه، احتمالاً یکی از امکان احتمالات من حالا بله، من احتمال میدم که حالا دوستان شورای سیاست گذاری مثلا به زودی جلسه داشته باشن و بتونن تصمیم بگیرن. من به عنوان یه نفر که همینجوری حالا خودم هم فیلم سازی میکنم دارم عرض میکنم.
متوجهم. یک نکته فقط اگر به عنوان جمع‌بندی بخوایم اشاره بکنیم، میخوام اینو دقیقاً به عنوان یک فیلمساز بگید، احساس نگرانی بابت از بین رفتن عادت سینما رفتن مخاطب ندارید؟ چون مطلع بحث رو هم روی تقویت سینمای آنلاین گذاشتید شما، میخوام بدونم که این نگرانی رو ندارید که عادت سینما رفتن به واسطه شرایطی که این روزا داریم سپری میکنیم از بین بره در بلند مدت؟
من این احساس نگرانی رو برای بلند مدت ندارم، برای کوتاه مدت همه ما نگرانیم، ولی فکر میکنم اگر انشالله این مشکل حل بشه و کرونا اساسا از دنیا رخت بر ببنده، حالا با امید این که ویروس دیگه جایگزین نشه، فکر میکنم که ما برمیگردیم به اون عادت قبلی و شاید به شکل جدیدتر، چون فکر میکنم که به هر حال یه چیزایی جزء ذات انسانه و اون جمع‌گراییه که آدم ها دوست دارن مثلا با همدیگه بعضی از رویدادها رو مثلا مواجه بشن. من فکر میکنم که اون اونقدر نگران کننده نیست از نظر من، به نظر فکر میکنم که در بلند مدت این مشکل حل خواهد شد.
انشالله که همین جور باشه. یک دنیا ممنونم از همراهی صمیمانه شما، انشالله که برقرار باشید و سرتون سلامت، به زودی هم خبرهای خوب در مورد پروژه‌ای که در دست دارید برسه و ما خوشحال
شیم. فرصت بشه که این فیلم رو شما شروع بکنید به ساختنش. آقای اسکرپور ممنونم از همراهیتون، وقتی که برای برنامه حوض نقره گذاشتید. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید،
خداحافظ. وقتتون بخیر. بله، گفتگو کردیم با جناب آقای محمد مهدی اسکرپور، کارگردان و دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر. بسیار ممنونم از شما دوستان که همراه هستید با حوض نقره. عصرتون بخیر باشه همه شما دوستانی که همچنان همراه هستید با مجله سینمایی حوض نقره. 3900 شماره پیامک ما رو به خاطر بسپارید، با ما در ارتباط باشید. ممنونم از همه شما دوستانی که تا این لحظه پیامک ارسال کردید. مطمئن باشید که یک به یک پیام های شما مطالعه میشه، مواردی که ذکر کردید حتما در برنامه های آینده لحاظ میشه، چه موضوعاتی که با ما در میون گذاشتید، چه فیلم هایی که برای تماشا پیشنهاد دادید به ما و باقی دوستان شنونده. اما در این لحظه همراه با هم بخش گزارشی برنامه امروز رو میشنویم که همکارمون سرکار خانم تینا میرکریمی زحمت کشیدن. این بخش تقدیم به شما. درست 5 سال پس از آنی که برادران لومیر در زیرزمین گراند کافه پاریس دستگاه سینماتوگراف را راه انداختند، مظفرالدین شاه قاجار در 24 فروردین ماه سال 1279 هجری شمسی برای بازدید از نمایشگاه و معالجه عازم پاریس شد و در همین ایام بود که او سینما را شناخت و این آغازی بر ورود سینما به ایران بود. این مقدمه‌ای که برای شما خوندم سرآغاز بازدید موزه سینمای ایران هست. قرار هست که به بهانه راه اندازی موزه سینما که در تاریخ 28 شهریور ماه هم هست، راجع به این موزه و دیدنی‌هاش برای شما بیشتر بگیم. سرکار خانم پریسا کریمی من رو همراهی می‌کنن در این بازدید رادیویی که قرار هست برای شما ترسیم بکنیم و البته انشالله در روزهای مختلف شما میتونین حضوری بیان این مجموعه و آثار رو از نزدیک تماشا بکنید و یا احیاناً بازدید مجازی از طریق سایت اینترنتی این مجموعه داشته باشید. خانم کریمی، من همین ورودی میخوام از شما سوال بکنم، این تصاویر و چهره های سینماگرانی که ما اینجا به چشم میبینیم چه کسانی هستند و چه تاریخی از سینما پیش چشم مخاطبان قرار گرفته؟
موزه سینما در یک عمارت 200 ساله در باغ فردوس بنا شده. اینها پیشگامان سینما ایران هستند، کسانی که بانی ورود سینما به ایران شدن، مثل کسایی که اولین سالن‌های سینمای عمومی رو دایر کردن، اولین فیلم‌ها رو ساختن، اولین هایی که با ادوات سینمایی کار کردن، اولین آپاراتچیا، اولین فیلمبردارها. لازم میدونم که در مورد موزه اینو بهتون بگم که در سال 1377 جمعی از سینماگران و نام‌آوران مطرح اون زمان همچون آقای عزت‌الله انتظامی و آقای کیا رستمی همت کردن و این موزه رو بنا کردن در کوچه قدیمی پیرنیا واقع در خیابان لاله‌زار. 4 سال بعد در سال 81 موزه به این عمارت منتقل شد. داره 9 تا نمایشگاه دائمی هستش، 3 تا تالار داره.
جزو میخوام با شما کمی از این محلی که استادیم فاصله بگیریم. در این فاصله که من به اتفاق خانم کریمی به یکی دیگر از تالارهای موزه سینما میرم، یک بخشی از صدای زنده یاد استاد عزت‌الله انتظامی رو بشنویم که در خصوص شکلگیری موزه سینما در گذشته یک تاریخچه ای رو گفته بودند و الان میخوایم به این بهانه باز پخش بکنیم. این بخش کوتاه رو بشنویم، همراه شما خواهیم بود.
درست به خاطرم نیست که مهمان بودیم پاریس برای نمایش فیلم هایی که ما کار کرده بودیم. فیلم هالو و گاو رو در پاریس به نمایش در آوردن. بعد یه روزی رفتیم منزل یک آقایی که الان خیلی سخت میتونم اسمش به خاطرم بیاد، که این منزل خودش رو در پاریس، این آقا جزء البته تئاتریا بوده، منزل خودش رو تبدیل میکنه به موزه. من اونجا آفیش فیلم گاو رو دیدم. وقتی که دیدم خیلی به فکرم رسید که مثلا این کار خیلی قشنگیه که اگر واقعا آدم بتونه همه اینا رو جمع کنه به یک مجموعه باشه، خیلی به نظرم ارزش بند اومد. ولی فکر کردیم که مثلا یه جایی پیدا بشه. بعد از اینکه مثلا فیلم گاو در شیکاگو به نمایش در اومد و اولین جایزه بزرگ بین المللی برای ایران به حساب اومد، هوگو، یه مجسمه نقره‌ایه که اونجا توی چیز هست و اینو داده بودن، من دلم می‌خواست که اینا رو یه جایی بذارم. همش حالا از شما چه پنهون می‌ترسیدم دوزموز بیاد این نقره رو برادر آب کنه. داشتم دیوونه میشدم که این تو خونه با کسی ندوزه ببره. من که اولین کسی بودم که هر چیزی داشتم در خدمت آقایون گذاشتم. اول بردیم لاله‌زار و بعد جامون اونجا تنگ شد، پیشنهاد کردن که بیایم باغ فردوس. به مقدار زیادی ما تونستیم فیلم‌های قدیمی رو جمع کنیم و شروع کردیم کم کم جمع‌آوری که وسعت پیدا کرد.
خب رسیدیم به تالاری که من در اینجا مجموعه ای از یادگاری های سینماگران و بازیگران سینما رو میبینم که حالا چند غرفه جدید هم ظاهراً به این مجموعه اضافه شده. خانم کریمی کارشناس موزه برای ما خواهند گفت که اینجا چه یادگاری هایی هست؟
غرفه ای که در سالن دو بسیار قدیمی هستش، غرفه استاد انتظامی هستش. به تازگی دوستان و همکاران قدیمی استاد انتظامی همچون آقای داوود رشیدی، استاد مشایخی و استاد کشاورز به این مجموعه اضافه شدن. همچنین میتونین تندیس استاد عزت‌الله انتظامی و استاد نصیریان رو هم در این سالن ببینید.
کمی جلوتر تالار بین‌الملل رو میبینم که مجموعه از جوایز هنرمندان سینمایی ایران هست. یکی از بهترین جایزه هایی که در این گنجینه قرار داده شده چه جایزه ای و متعلق به چه هنرمندیه؟ و برای اون بگین جای چه جایزه خالیه؟
صد البته که همه جوایزی که کارگردان و هنرمندان سینمای ایران کسب کرده همه برای سینما ما افتخار هستش، ولی از جمله معتبرترین جوایزی که میتونم بهش اشاره کنم جایزه تمام طلای نخل جشنواره فیلم کن هستش که آقای عباس کیارستمی در سال 1376 برای فیلم طعم گیلاس این جایزه رو دریافت کردن. و فکر میکنم جایزه آکادمی اسکار توی این سالن خیلی خالی هستش که ما امیدواریم که انشالله به زودی بتونیم که این جایزه رو توی موزه برای علاقمندان هم نمایش بدیم.
انشالله. کمی جلوتر من پله های چوبی رو میبینم که ما رو به مسیر دیگری هدایت میکنن. ادامه مسیر چگونه خواهد بود؟
طبقه دوم موزه هستش، سه تا اتاق تماشاخانه قدیمی، اتاق کودک و سالن دفاع مقدس ما داریم. بخش دیگه از موزه که برای بازدیدکنندگان ما خیلی جذاب هستش بخش ناماوران هست، 4 تا اتاقه که ماکت اهالی سینمای ایران رو به نمایش میذاره.
بسیار خوب، به اتفاق شما بریم به این محل.
به خوابار ناماوران سینمای ایران خوش آمد.
بله، خوش آمدگویی در بخش ناماوران هست. تصاویر اهالی سینما اینجا دیده میشه، خانم پوران درخشنده، آقای مجید مجیدی و بسیاری دیگر، آقای داریوش مهرجویی.
نشینی که پخش میشه از استاد تهامی هستش که به معرفی سینمای ایران از بدو تولد تا به امروز هستش.
یک سری پله های چوبی مقابل ما هست، بریم پایین و به بخش پایانی موزه سینما خواهیم رسید. این پله ها هم به نظر میرسه خیلی قدمت دارن.
بله، حدود 60 سال از عمر این پله ها میگذره.
بازدید رادیویی ما از موزه سینما ایران به بهانه سال روز بازگشایی این مجموعه به پایان رسید. اگر علاقمند هستید تا این موزه را از نزدیک تماشا بکنین، میتونین به خیابان ولیعصر تهران، باغ فردوس، موزه سینما مراجعه کنین. اگر در شهرهای مختلف ایران هستید هم فرصت بازدید برای شما فراهمه. میخوام که خانم پریسا کریمی که راهنمای امروز ما بودند برای ضبط این گزارش بگن بازدید مجازی چطور امکان پذیره.
خواهش میکنم. ما که البته خوشحال میشیم که بازدیدکننده هامون از نزدیک ببینیم، ولی در هر صورت میتونن از طریق سایت ما www.cinemamuseum.ir بازدید مجازی داشته باشن.
سپاسگزارم. عصرتون بخیر باشه دوستان شنونده، ممنونیم که همچنان همراه ما هستید. بخش تفکر در ساحت سینمای کشورمون، بخشی که چند هفته است با جناب آقای شهاب شهرزاد راجبش صحبت میکنیم، در این لحظه همیشون روی خط ارتباطی ما هستن تا این گفتگو رو ادامه بدیم. آقای شهرزاد سلام بر شما.
سلام به حضور شما سرکار خانم فقیهی، سلام و عرض ادب به همه شنونده های فرهیخته برنامه حوض نقره و رادیو ایران.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای شهرزاد باز هم فرصتی دست داد در این برنامه تا در رابطه با پیوند همیشگی و عمیق تفکر و هنر اینجا هنر سینما بیشتر صحبت کنیم.
خانم فقیهی، خاطرتون هست که هفته گذشته وقتی ما با شما صحبت میکردیم روز ملی سینما رو از سر میگذراندیم. در
بله.
واقع 120 سال از عمر سینما در کشور ما گذشته. خیلی جالبه که در همین روزها شاهد درخشش فیلم تازه از مجید مجیدی هستیم به تناسب اسمش خورشید، که در جشنواره ها در محافل دنیا کم کم داره راه خودش رو باز میکنه و امیدوارم در بازار جهانی، برای اینکه سینمای ما بیش از اینکه به جشنواره ها نیاز داشته باشه به حضور در بازار جهانی نیاز داره. یادم میاد که یه زمانی مجله تایم یه تیتری زد برای فیلمی از مجید مجیدی به اسم رنگ خدا نوشت جواهری دیگر از سینمای ایران. خیلی مهمه که یک مجله بین المللی سینما ایران رو اینگونه معرفی بکنه. و بعد نوشته بود سینما ایران مطمئن ترین پایگاه سینمای هنری در جهانه. ببینید زمانی که رنگ خدا شکل گرفت. ما گاهی وقتا به نظرم میرسه که خانم فقیهی اشتباه کردیم در مورد سینماگرانمون، اونها رو منحرف کردیم از مسیر اصلیشون. یعنی همیشه بهترین کار با بیشترین هزینه به دست نمیاد. سینمای گران همیشه چاره کار نیست. در کنارش باید یادمون باشه که سینمای ژانر و گونه، هرچند که ما با فقر شدید در این زمینه روبرو هستیم، لزوما نمیتونه سینمای ایران رو به دنیا بشناسونه و بستر انعکاس تفکر ایرانی و اسلامی ما از رهگذر سینما باشه. همچنان که به تاریخ که مراجعه میکنیم میبینیم علی حاتمی فقید رو به غلط از ساخت پروژه درباره پیامبر اسلام باز داشتیم، به غلط او رو معطل کردیم که نتونست پروژه تختی رو تمام بکنه و بعد دیدیم که تختی تبدیل شد به یک فیلم باطله که قابل تماشا نبود.
آقای شهرزاد، منظورتون اینه، یعنی من این برداشت رو از صحبت شما دارم که در حوزه فیلم سازی اگر که خط مشی برای سازنده فیلم، فیلمنامه نویس و کارگردان مشخص نکنیم، حالا بیشتر حالا منظور ما فیلمسازهای مؤلف هستن مثل علی حاتمی، مثل مجید مجیدی که خودشون هم تفکری پشت فعالیتشون، تفکر مشخصی پشت فعالیتشون وجود داره، این افراد رو بر اون چیزی که در ذهن خودشون میگذره اگر آزاد بگذاریم و تکلیفی تعیین نشه موفق تر خواهد بود سینما، درسته؟
مسلما همینطوره. ببینید الان در دنیا نگاه بکنید، آیا سینمای ژانر خانم فقیهی، سینمای گونه سینمای ما رو در دنیا مطرح کرده؟ آیا سینمای کیارستمی سینمای ژانر که در واقع باعث درخشش و طرح شدن سینما ایران در دنیا شده؟ من میخوام بگم بعضی وقتا ما دیدیم مجید مجیدی در یک مسیری به قول شما در همون بستری که ازش شناخت داره خوش درخشیده. مثلا الان سازنده ابد و یک روز متری شیشونیم توی یک بستری که شناخت داره وارد شده و خوش درخشیده. ای بسا که ما به گمان اینکه او سینماگر بزرگیست و مستعده بیاریمش توی یک بستر دیگری بگذاریم با هزینه های چند برابر اما اون نتیجه رو نگیریم.
این پروژه عظیم دفاع مقدس مثلا به آقای روستایی بسپاریم، شاید موفق باشن ولی شاید اون انتظاری که ما داریم برآورده نشه.
دقیقا همینطوره. ببینید سینما ما باید در همون زمان به نیازهای مخاطبان خودش پاسخ بده. یعنی زمانی که مرحوم علی حاتمی آماده بود که فیلمی بسازه درباره پیامبر اسلام و بعد تحقیقات مفصل در این زمینه کرده بود، باید بالاخره ما یک بار برای آسیب شناسی برگردیم به حوزه مدیریت سینما، ببینیم چه کسانی مانع شدن که علی حاتمی فیلم‌های بیشتری بسازه. مگر الان ما معتقد نیستیم که تاریخ سینمای ما رو بشمارید ببینید چند تا سینماگر مؤلف داریم، از علی حاتمی، از مسعود کیمیایی که این روزها شنیدم فیلم تازه‌ای آغاز می‌کنه، دیگران و دیگران. واقعاً چرا یک مدیریتی سعی نمی‌کنه همه بضاعت موجود سینمای ایران رو برای درخشش سینمای بسیج بکنه؟ و کم کم داریم استعدادهای خودمون رو هم از دست میدیم. میبینید گاهی مثلا ابراهیم حاتمی کیا فیلم میسازه اما به دلیل برخی تنگ نظری ها حتی الان که ما پیشنهاد میدیم در بستر فضای اکران برخط این فیلم هایی که نیروهای سینما انقلاب ساختن اما توی موقعیتی ممکنه قابل نمایش نبوده باشه الان برای قضاوت و نقد عرضه بکنید. یادتون هست من هفته گذشته درباره خانواده در سینما با شما صحبت کردم، اینکه اگر ما سینمای ملی داریم خانم فقیهی باید به نیاز من و شما و به نیاز اون روستایی بلوچستانی و کرمانی و سیستانی و خوزستانی و همه ما در موقعیت‌های مختلف سعی بکنه که پاسخ بده. آیا واقعا تونستیم پاسخ بگیریم؟ من یه فیلم امریکایی رو مثال زدم با بازی رابرت دنیرو به اسم جنگ با پدربزرگ. واقعا همه یه تلاش ما در این سالها دست کم در حوزه خانواده‌ای نبوده که خانواده رو، ارکانش رو، پدر بزرگ رو، مادر بزرگ رو، خواهر و برادر رو کنار هم نگه داریم. یه فیلمی ساخت آقای کیمیایی به اسم خون شده. تو این فیلم می‌بینید یه قهرمان لومپن دائم خلاصه همچنان چاقو به دست و آماده برای کشتن آدم‌های مختلف اما به انگیزه جمع کردن خانواده، یعنی انگاری که هدف وسیله رو توجیه می‌کنه. یعنی اون جوری که ما خانواده رو میشناسیم اینجا به ما نشون داده نمیشه و خیلی جمع کردن خانواده در کنار هم گران تمام میشه و حتی به قیمت ترویج خشونت. اما شما میتونید یک فیلم کمدی ساخته شده تو دنیا همین سال 2020 و درگیری بین یک نوه و پدر بزرگ رو نشون میده و اینها رو در یک بستر طنز مطرح میکنه و اینها رو جدیتش رو به موقع نشون میده و میرسونه در حقیقت مخاطب رو به پذیرش این نکته که این دو در کنار یک دیگر میتونن دلپذیرتر باشن و باید نقاط مثبت همدیگر رو کشف بکنن از دل این درگیری ها. من مخاطب این بر دنیا این نتیجه رو میگیرم، اما به من بگید که همین روز و همین سالها به سینما ایران نگاه میکنید، واقعا کدام فیلم رو ببینید که در خدمت تبیین خانواده و اتحاد درون خانواده باشه یا در خدمت نقد و آسیب شناسی حتی باشه؟ من
آسیب شناسی اصلا جز جدا نشدنی، همیشه نباید ستایش کرد، گاهی اوقات باید زیر ذره بین برد اتفاقات رو. اتفاقا
خانم فقیهی یک مثالی برای شما زدم از یک سنتی به اسم زن طلاق در یک گوشه از این سرزمین در جاهای مختلف ممکنه رواج داشته باشه، هنوز رواج داره، در این زمینه یک رمان نوشته شده، اما نقد من این بود که چرا وقتی که قرار درباره یک سنت نقد و آسیب شناسی مطرح بشه اجازه این کار رو نمیدیم؟ اگر یک کسی بیاد در دل یک درگیری بگه که من یا فلانی رو میکشم یا زنم رو طلاق میدم، این یک قسم زن طلاقی درست کرده، مثلا یک سنتی رو شکل داده. آیا این از نگاه من در مورد هموطن خودم اگر بخوام رو نقد بکنم امکان پذیره؟ میبینیم سینما هنوز این بستر رو فراهم نکرده. یه مثال دیگه برای شما بزنم درباره خونبست که همین هفته های گذشته بحث سبت ملیش بود. خیلی ها معتقدند که آیا خونبست سنت پسندیده ایست؟ یک خانواده از یک خانواده دیگر در اثر یک حادثه ممکنه یک کسی رو بکشه، یک قاتلی از یک خانواده مقتول از خانواده دیگر، خانواده مقتول یا قوم مقتول این کار رو تلافی میکنه، میاد یه نفر از خانواده قاتل رو دوباره میکشه و این روند ادامه پیدا میکنه. یک جایی برای اینکه این رو متوقف کنیم، خون رو متوقف کنیم، همونجور که از اسمش پیداست خون، بس یک زن رو وجه المصالحه قرار میدهیم، یعنی که خانواده قاتل دختری رو به خانواده مقتول میده، با او ازدواج میکنه یکی از پسرها و او رو به عنوان حالا در شرایط مطلوبی قطعا او رو نگهداری و پذیرایی نمیکنن. آیا از نگاه ما امروز این مسئله قابل آسیب شناسیه؟ اگر ما سینمای ملی داریم، بس من این است که باید بتونیم متفکرانه وارد نقد و آسیب شناسی سنت های خودمون بشیم و یک نگاه نقد از درون داشته باشیم.
خیلی ممنونم.
به قول رهبری یک نگاه درون گفتمانی، این ضرورتش بسیار احساس میشه و جاش در سینمای ما همچنان خالیه.
آقای شهرزاد، همینطوره، مواردی وجود داره که اگر که در سینما مطرح بشه شاید مجالی براش پیدا بشه که بتونه در سطح کلانتری هم راجبه صحبت بشه، جامعه شناسان، روانشناسان، قاضی ها حتی بیان راجبه موضوع صحبت بکنن و حتی شاید بشه قوانینی هم در رابطه با خیلی از مسائلی که نیاز دارن قانونگذاری های تازه براشون صورت بگیره هم راجبش بشه گفتگو کرد. خیلی ممنونم آقای شهرزاد برای هم راهیتون. فرصت ما کوتاه، امیدوارم بتونیم برنامه‌های آینده راجع به این موضوع بیشتر و کامل‌تر صحبت کنیم. وقتتون بخیر باشه و خداحافظ. بسیار ممنونیم از همه شما دوستانی که تا این لحظه شنونده ی حوض نقره بودید. امیدواریم که آنچه که در این برنامه راجع بهش صحبت شد مورد توجه شما عزیزان علاقه‌مند به دنیای فیلم و سینما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دوباره با همه شما دوستان خداحافظی میکنیم. آقای صابری، از همراهی شما هم بی نهایت سپاسگزاریم.
زنده باشید. بنده هم خداحافظی میکنم از همه دوستان نازنینی که با ما همراه بودند و امیدوارم که مباحث مفیدی باشون به اشتراک گذاشته باشه.
سپاسگزارم از همراهی تو. خداحافظی میکنیم با شما. عصر همه شما دوستان شنونده، شنوندگان محترم رادیو ایران هم به خیر و خداحافظ.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی، نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی. من از دل بستگی های تو با این دانستم که بردیدار تا بر سوز خوب عاشق تر از ما. شمع ما حاجت نیست بزم عاشقانت را، تو شمع مجلس افروزی، تو ماه مجلس آرایی. منم ابر و توی گلبن که میخندی چو میگریم، توی مهر و منم اختر که میمیرم چو میایی. مه روشن میان اختران پنهان نمیماند، میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی. مه روشن میان اختران پنهان نمیماند، میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی. خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی، نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی. من از دل بستگی های تو با این دانستم که بر دیدار تا بر سوز خوب عاشق تر از ما. من آزرد دل را کس گره از کار نکشاید، مگر ای عشق غم امشب تو از دل عقده بکشایی، تو از دل عقده بکشایی. مه روشن میان اختران پنهان نمیماند، میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی. مه روشن میان اختران پنهان نمیمانه، میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی.
با اعلام ساعت 18 از رادیو ایران دعوت میکنم شنونده برنامه پارسی گویان باشید.